أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. در نماز اگر کسی واجبی رو سهواً ترک بکنه، یعنی فراموش کنه و اون واجب رو انجام نده، یا عملی رو اضافه تر انجام بده که البته در رساله ها نوشتن چی هست، اگر این اتفاق بیفته وظیفه سجده سهو بر عهده نمازگزار هست. کیفیت سجده سهو رو میخوام عرض کنم، اینکه کجا واجبه این مورد رو در رساله ها نوشتن و الان امشب مورد نظر من نیست، او رو نمیخوام بگم. اینکه سجده سهو را چگونه می شود انجام بدهند؟ سجده سهو به این صورت باید انجام بشه که پس از پایان سلام نماز بدون اینکه رو از قبله برگرداند یا با کسی سخن بگوید، اونجا بلافاصله، البته بلافاصله عرفی، به سجده می رود. بهتر هم هست و مستحب هم هست که قبل از حرکت به سمت سجده یا الله اکبر بگوید. اگر نگوید به سجده سهو او لطمه ای نمی خورد. سر روی مهر می گذارد و احتیاطش اینه که بگوید بسم الله و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، همون اولین سلامی که پس از تشهد میدهد بگوید در سجده، ولی قبلش بسم الله و بالله رو هم بگه. بعد بلند میشه، روی مینشیند، مجدداً به سجده میره و باز همین ذکر رو میگه. این که میگم احتیاطش اینه، با توجه به مجموع فتاوای فقهاییست که الان در قید حیاتند عرض میکنن. بعضی از فقها ها میگن ذکرم نمیخواد، بعضی میگن جورای دیگه میشه ذکر رو گفت، ولی به این صورت که عرض کردم اگر کسی سجده سهو به جا بیاورد، دو سجده رو انجام بده و در سجده ها این ذکر بسم الله و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته را بگوید، سجدش را انجام داده، بعد می نشیند تشهد را می خونه. بعد از پایان تشهد احتیاط اینه که اون دوتا سلام اولی که توی نمازها می دهد اینجا نده اتفاقا، بلکه همون سلام آخر رو بگوید، همون السلام علیکم رو. این سجده کیفیت به جا آوردن سجده سهو. اگر حالا تو همین سجده سهو یه سهوی کرد، رفت سجده به جای ذکر مورد نظر یه چیز دیگه به زبانش اومد، مثل سبحان ربی العالی و بحمده به زبانش آمد، اگر این گونه شد میفرمایند دیگه لازم نیست تکرار بکنه خود سجده سهو رو، گرچه باز هم احتیاط اینه که تکرار بکنه. اگر سجده سهو رو فراموش بکنه شخص، باید انجام میداد ولی فراموش کرد، در این حالت هر زمانی که به یادش بیاد همون وقت انجام بده. در سجده سهوی که بعدن او یادش میاد لازم نیست قبله رو رعایت کنه ولی باز بهتر رعایت کنه، لازم نیست وضو داشته باشه ولی باز بهتره که وضو داشته باشه. در سجده سهوی که بعدن یادش میاد لازم نیست که حتی بدنش پاک باشه، میتونه با بدن نجس بدون وضو و در جهت غیر از جهت قبله منتها سر رو روی چیزی که سجده بر او صحیح هست بگذارد. اگر به این صورت انجام بده هم صحیحه. ذکر سجده و پس از نشستن، پس از اون دو سجده هم نشستن رو که خدمت شما عزیزان به عرض رسوندم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمرمون به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب سوال این بود دیشب که چه راهی می شود طی کنیم تا محبت ما به خدا و اولیاء خدا و بالاخص نسبت به حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله علیه بیشتر بشه. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که وقتی شما نماز میخونید در نماز سوره مبارکه حمد رو تلاوت میکنید، به این آیه، آیه ششم که میرسید، اهدنا الصراط المستقیم، شما در حقیقت از خدا اینو میخواید: ما را هدایت کن، ارشدنا، ما را هدایت کن به طریقی که بینجامد به محبت تو. و ما ملازم این مسئله بشیم، یعنی این محبت بیاد و از ما جدا نشه. محبت گاهی میاد ولی پایدار نیست، به قول دراویش حال مقام نیست، یه جوری نیست که ثبات پیدا کنه. یقینم همینجوره، توی وقتهایی میاد یه وقتهایی از دست شخص گرفته میشه. یه دعاییست، اینم مال سحره ولی سحر شب جمعه است، که قبل از اذان صبح خونده میشه، توی مفاتیح هست. بله الان یه لحظه چون یاد داشتم همراهم نیوردم از ذهنم رفت، اون مفاتیح رو به من بدن من از روی مفاتیح میخونم، این چشم درست نمیبینه، اون مفاتیح درست باید باشه. از خدا میخوایم که خدایا وهب لی ثبات الیقین، وهب لی ثبات الیقین. اعمال شب جمعه رو که شما تو مفاتیح ببینید، تو اعمال شب جمعه داره این رو. خدایا به من این موهبت رو عطا کن. چی؟ ثبات الیقین، یعنی یقین ثابتی من پیدا کنم. یقینم اینجوری، خیلی از چیزها همینطوره، بلکه اساسا نعمتهای خدا این گونه است که خدا میدهد گاهی میگیرد، گاهی چندین بار در رفت و آمد هست، در رفت و آمد. اونی که بیاد و پایدار بماند او خیلی مهمه، او خیلی مهم. خدایا ما رو هدایت کن به طریقی که للزوم محبتک ما و محبت تو ملازم باشیم، نه اینکه جوگیر بشیم یه مدتی و بعدم اوزامون یه جور دیگه بشه. زبیر جوگیر شد، توجه کردی؟ یه مدتی هم ادامه داشت ولی کارش به کجا رسید؟ کارش به صف کشی و جبهه گیری در مقابل امیرالمومنین علیه السلام کشید. می شود این گونه بشه؟ روایت معتبری است به سند بسیار عالی نقل شده این روایت، که یه شبی پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در حجره ام سلمه تشریف داشتن. ام سلمه نیمه های شب میبینه حضرت نیستن، حساس میشه، کنجکاف میشه که حضرت کجا. تاریکم بوده، چراغی چیزی نبوده، تو همون تاریکی به قول ما کورمار کورمار همجه میگشته، اینه پیغمبر کجاست. یه دفعه حضرت رو پیدا میکنه که مانند ابر بهار داره میگرید پیغمبر و از خدا این چند تا دعا رو میکنه. رب اولیش اینه: رب لا تسلبنی صالح ما اعطیتنی ابدا. دومیش: ولا تردنی فی سوء استنقذتنی منه ابدا. سوم: ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا ابدا. چهارم: ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. یعنی چی؟ یعنی خدایا اون چیزایی که به من دادی که ارزشمنده اینا رو از من نگیر، سلب نکن. گاهی میدن ولی بعد پس میگیرن. قرآن میگه حواستون باشه، یه کسی بود که آتیناه و آیاتنا، ما به اون نشانه هامونو داده بودیم، او بلعم باور بود، اسم اعظم داشت، دعاش مستجاب میشد، ولی با وجود این یه دفعه اوضاعش دگرگون شد. فانسلخ منها فاتبعه الشیطان، از اون داستان یه دفعه اومد بیرون. شیطان هم چیه؟ او رو قاپید به قول ما. فکان من الغاوین، از اونجا افتاد به اینجا. گاهی نعمت رو خدا میده ولی دوام نداره. در اهدنا الصراط المستقیم میخوایم که این دوام پیدا کنه. البته فقرات دیگه هم داره که خدایا ما رو از این که به آراء خودمون تکیه کنیم که این موجب هلاکت ماست، از اینا ما رو نجات بده. ولی من منظورم همون بخش ارشدنا، ما رو هدایت کن به راهی که بیانجامد به اینکه ما ملازم محبت تو بشیم، تو را همیشه دوست داشته باشیم، سرم و گرم نداشته باشه، تند و کند نشه، همیشه در بالاترین درجات باشه. دیشب عرض شد که این مسئله راهش رو خودشون فرمودن، فرمودن تشبه پیدا کن. تشبه گفتی معنیش ادا درآوردن نیست، معنیش تظاهر و خودنمایی نیست، معناش این است که تا آنجا که در توان شماست شبیه اون افراد عمل کنید، تا آنجا که در توانتونه. اونجا که در قدرتتون نیست، اونجا خب نیست در قدرتتون. اگر شما تمام آنچه که باید را از ناحیه خودتون پرداخت کنید تو این مرحله تشبه، امیرالمومنین علیه السلام فرمود کم پیش میاد که شما به اون گروه ملحق نشید. خیلی هم نگران نشید، فاصله زمانی زیاد نخواهد بود، زود به اونا ملحق میشید. خب حالا اونایی که اهل محبت‌های شدید به خدا هستن، اونا چه جوری؟ یه نکته ای رو عرض بکنم که این مسئله تو کتابای درسی دینی هم هست، مطلب درست هم هست، ولی توضیحش کافی و وافی نیست. و او اینه، در ذیل آیه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، بگو اگر خدا رو دوست دارید بیاد از من پیغمبر که سفیر خدا تبعیت کنید. اگه اینجور باشه محبوب خدا میشه. خب همه تون این رو میدونید و انشالله اهل عمل هم هستید. حالا مشکل بنده اینه که میدانم عمل نمی کنم، شما انشالله هم میدونید هم عمل میکنید انشالله. یه نکته ای در اینجا هست، یه شعری، یه دو بیت شعری از امام صادق علیه السلام هست که اون دو بیت شعر مضمونش چیه؟ اینه که گناه با ادعای محبت جمع نمیشه. تعسل اله و انت تطفه رو حبه هازان لأمری فی الفعال بدیع لأکان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع. تو خدا رو معصیت میکنی، در این حال ادعای محبت خدا هم داری؟ حالا لعمری فی الفعال بدی او، یه ادعای خیلی جدید و تازه و نوعی. لو کان حبک صادقا لأطعته، اگر تو به واقع و صادقانه محبت داشتی حتما خدا رو اطاعت میکردی. چرا؟ چون قاعده اینه ان المحب لمن يحب مطيع، آدمی که کسی رو دوست داره حتما نسبت به او دوست حالت تبعیت و پیروی هم داره. خب اینجا حضرت سخن از محبت صادقانه دارند، معلوم میشه که محبتی که در او اطاعت نموشه صادقانه نیست. ولی اینجا یه اشتباهی در فهم صورت میگیره. ما دو جور محبت غیر صادقانه داریم، خوب عنایت بکنید. یه محبت غیر صادقانه داریم، یعنی اصلا طرف محبت نداره، واقعا هیچ، فقط داره چاکرم مخلصم میکنه. بله، آدمایی که اهل تظاهرن، خوب بلدن بسازن خودشونو در برابر دیگران، با طرف دشمنی کارد و پنیری داره، ولی خوب با اونها چیه؟ اظهار محبت میکنه. اینو میگن محبت غیر صادقانه، ولی این شخص در این محبت دروغ میگه، محبتش کاذبانه است، کاذبه در این محبت. این یه معنای محبت صادقانه است. یه معنای محبت صادقانه به معنی محبت در درجات بالاست، اونایی که ادعای در حقیقت عشق میکنن، اونایی که ادعای دیگه درجات 100% رو میکنن. تو اون درجات محبت از اطاعت جدا نمیشه، اما درجات پایین محبت با اطاعت جمع، با معصیت جمع میشه. نه اینکه بگیم جایزه ها، معصیت تو هیچ فرضی جایز نیست. اما نمیشم گفت که اینجا واقعا هیچ محبت نیست. شاهدش انشالله اون جوانایی که من دارم خطاب میکنم شما ها نیستین، این خاطر من بیرون از این جلسه است. شما جوانا خیلیاتون پدراتون رو دوست دارین، ولی خدا وکیلی همه حرفای پدراتون رو گوش میکنین. بله، خیلی وقتا اصلا بعضی از جوانا در این که باباشون دوست دارن و اما در این حالی کاری میکنن لجشو در بیارن، اصلا انجام میده که بهش بفهمونه که من نمیخوام انجام بده. درسته؟ تو همین فرض این چنین نیست که نسبت به پدرش هیچ محبت نداشته باشه. اگه یک کسی به پدرش فحش بده همونجا با اون فرد برخورد میکنه. محبت داره، ولی این محبت خیلی فرق میکنه با اون کسی که شیفته یه پدرش. درسته؟ اونی که شیفته پدرشه حاضر نیست آب تو دل باباش تکون بخوره. همینجا تو پرانتز من یه چیزی بگم، در ذیل آیه و بالوالدین احسانا این رو داریم که احسان به والدین اینه که اگر اونا احساس کردی چیزی میخوان قبل از ابرازشون انجام بده، چون وقتی گفتن میشه اطاعت از اونا. مثلا چشمشو برگردون طرف ظرف آب، بپر مثل فنر ظرف آبو بگی بده بهش. احسان این میگه. ولی اگه بهت بگه که مثلا حسن آقا، یا فرض کنید که زهره خانم، اون لیوان آبو من بده، این میشه مصداق اطاعت. خدا میخواد که به والدین احسان کنید. این تو پرانتز گفتم، ببندم پرانتزو برگردم. محبت اگر 100% باشه توش اطاعت محض در میاد. حکمان چه تو میگویی، رعیان چه تو فرمایی، من بنده فرمانم، شما چی میگی؟ اون درجات بالای محبت اگه نسبت به خدا و اولیاء خدا باشه یه شیرینی عجیبی داره. در عین اینکه شخص مرارت و سختی هم میکشه، اما این درجات برای او چیه؟ وقتی درجه محبت بالاست، همون درجه سختی برای او لذت هم داره. مثل مادری که عرض به حضورتون که گاهی اینجوری که بچه های کوچیک مثلا تو رحمش هست، این ماهای آخر این جنین لگد میزنه به مادره، درد میگیره حسابی پک و پلی و این مادر بیچاره، ولی در این حال از این دردم چیه؟ لذت میبره، چون محبتش از یه نصابی رفته بالاتر. درسته؟ از یه جای بالاتر رفته. پس محبت صادقانه دو جور داریم. یه محبت صادقانه در مقابل محبت منافقانه و محبت دروغین و کاذبانه. یه محبت داریم که غیر صادقانه است، ولی به معنی محبت دروغی نیست. اینجور نیست که بگن شما هیچی محبت ندارید. داری، ولی ادعای اون مقامات بالا رو نکن. خب اگه کسی به اون محبت های درجات بالا دست پیدا کنه، حتما توش اطاعت هم خوابیده، اصلا غیر از این معنا و مفهوم نداره برای ده. حالا بنده میخوام مثل اون درجات بالا یا محبت به خدا و به امام زمان علیه السلام رو میخوام پیدا کنم، تشبه کنن به همون افرادی که عاشقن. یعنی چی؟ یعنی تو 100% موارد من تبعیت کنم. من تا اونا وقتی تبعیت میکنن، اگر سختی و مرارتی دارد این کار، برایشون شیرینم هست، در این که تلخه شیرینم هست. برای من این یکیش نیست، فعلا صبر کنم یه مدتی که بگذره اون شیرینیه رفته رفته میاد به مذاق من. این روایت مخواستم دیشب بخونم، حالا جاش اینجاست. امام صادق علیه السلام فرمود اذا تخلل المؤمن من الدنيا سما و وجد حلاوت حب الله. وقتی که مؤمن از دنیا و وابستگی های دنیا رها میشه، وقتی رها میشه اوج میگیره، وقتی اوج گرفت وجد حلاوت حب الله، اونجا مییابد که محبت خدا چقدر شیرینه. درسته؟ باید از اینجا کنده بشم من. بعضیا فقط از جوونا فقط تو پایین تنهشون، تو شکم و زیر شکمشون زندگی میکنن، هیچی غیر از این نداره. خب این همینجاست، رتبش همینه. این خیلی فاصله داره تا اونجا که داریم میگیم. اما بعضیا از سینه به بالاشون آدمه، از اینجا به اونجا به این چیزا توجهی نداره. نه اینکه نمیخوره، نه عبدالبطن نیست، نه اینکه ازدواج نمیکنه، بنده شهوت نیست. اصلا دغدغش اینا نیست، دغدغش یه چیز دیگه است. اذا تخلل المؤمن من الدنيا سما، عزیزان این معناش اینه که به قول ما طلبه ها این جمله شرطیه عکس نقیضش هم صادقه. بلنبه صحبت نکنم، یعنی آقا تا وقتی پادگیر دنیاست بالا نمیری، وقتی وابستگی رها کردی این وابستگی رو و جدا شدی، اون وقت اینجا تازه اوج میگیری. تو این نقطه وجد حلاوت حب الله، تازه میابد که چقدر محبت خدا شیرینه. درسته؟ وقت به اینجا که برسه و کان عند اهل دنیا که انه قد خولت، مردم میگن این جوان این قاط زده، قاطی کرده، این دیوونش، اصلا این آدم عادی که اینجوری نیست. ارزیابی دیگران اینجوریه که خب آدم عاقل. بعد ازت بیاناتی دارن که بعد اینا قاطی کردن، اما نه اون قاطی که مردم میگن، با یه چیز دیگه قاطی شدن. و این گروه اینجوری میشه کارشون، فلم یشتغلو به غیرهی، به غیر خدا کاری ندارن، به غیر حجت خدا کاری اصلا ندارن، یه نقطه رو بیشتر نمیدن. شب عاشورا خبر رسید که یکی از اصحاب امام حسین پسرش یه جایی در یکی از سرحدات گرفتار شده، ازش مالیاتی یا گمرکی چیزی میخواستن، اون نداشته، حبس کردن مأمورین رو. اونایی که ازدواج کردن، فرزند دارن، حرف منو میفهمن. اگر کسی غیر از آنچه که من عرض میکنم از عزیزانی که الان در خدمتشون هستیم غیر از این نیابد، همین الان پاشو تو مجلس بگه من اینجوری نمیابم. وقتی آدم هنوز بچه دار نیست نمیفهمه محبت به فرزند یعنی چی، ولی وقتی بچه دار میشه آدم، اون وقت میبینه پدر مادرش رو دوست داره، اما این داستان یه داستان دیگه است. این انگار پاره جیگر آدمه، حاضره ده ها و صد ها مشکل رو خودش تحمل کنه، به این بچهش فشار نیاره. توجه میکنی شما جوونا و عزیزتون چون این مطلب رو نمیدونید، فکر میکنید که مثلا محبت پدر به شما اگه یه جایی هم امر و نهی میکنه، یه جایی هم اوقات تلخی میکنه، فکر میکنید مثل رفیقتون میمونه باباتون، یا حد اکثر شبیه محبتی که شما به او دارید او هم شبیه چنین محبتی رو به شما دارید. نه، این گونه نیست، اصلا جنسش که نه متفاوت. انشالله یه روایتی میخونم این رو در همین رابطه. خب اگه به یه پدری خبر برسه که بچت گرفتار شده، کلن سیستمش میریزه به هم. امام حسین علیه السلام بهش فرمود خب تو برو بچه تو نجات بده. و حضرت عرض کرد کجا برم؟ به قول ما بچه من خدا داره، من اینجا باید باشم. که نقل شده امام حسین علیه السلام اون مبلغی که باید برای اون شخص داده میشد خودشون دادن که ببرند اونجا بدن اون پسر آزاد بشه. فلم یشتغلو به غیرهی، فقط یه نقطه رو میبینن، درسته؟ اما این شرطش اینه که اذا تخلل المؤمن من الدنیا، این وابستگی رو بذاری کنن. من آقا وابستم، خب حالا چیکار کنم؟ آدمایی که عاشقند وابستگی ندارن، مثل آدمای غیر وابسته عمل کنم. حتی در مقام فکرم، فکر من به جای این که دنبال این باشه که خب مدل جدید موبایل چی اومده، بله مدل نمیم چی اومده، سیکسش اومده، سونش اومده، ایتش اومده، ناینش اومده، از این چیزا، بعضی ها سپر به سپر این چیزا رو دارن تعقیب میکنن. امکانات این چقدر بیشتره، مال اون چقدر کمتره، این چقدر حافظه داره، اون چقدر دقت دوربینش زیاده، اون چقدر ما از این چرت و پرت. نمیشه عزیزم، یک دل یه صد دل، دل یک دل کن، یک دل یه صد دل، دل یک دل کن، مهر دیگران راز دل خود یله کن. ما مشکلمون اینه که پخش کردیم این محبت تو دلمونو به هزاران چیز. دل ما جنگله، جنگل. اینا رو همه رو تمرکز بده توی یه نقطه، مثل ذره‌بینی میشه که شما جلو نور خورشید ذره‌بین گرفتین، ولی توی نقطه کانونش یا دستتون رو قرار بدین تو بر میزنه، یا یه کاغذ بگیرید چیه میسوزونه. ولی نور آفتاب در حالت عادی نمیسوزونه، تو زمستون که اصلا، ولی تو همون زمستون هم که کانون بهش بدی، ولی خیلی فرق میکنه. مال ما محبت همون کانون نداره، ما امام حسینی دوست داریم، محبت ما صادقانه هست. به معنی چی؟ به این که بالاخره ما دوست داریم امام حسین، خدا وکیلی خدا میدونه ما دوست داریم اون حضرت رو، اما صادقانه به اون معنای 100% نیست. برای رسیدن به اونجا تشبه میخواد، شبیه اونا عمل کن. در مقام فکرت هم اونجوری فکر نکن، فکرتو به اون حضرت متمرکز کن، بعد یه مدتی به اونجا خواهی رسید. خب این جریان رو بگم، این که گفتم محبت ما صادقانه به این معناست که دروغ نیست، این داستان رو مرحوم آقای مطهری در کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام آورده، ولی من این مسئله رو از صدای ایشون هم تو اون جلسه که ایشون گفتگو میکرده نبودم، ولی نوارش هم شنیدم و نوارش شنیدن جالبتر از کتابشه. در کتاب یه چیزایی حذف شده، بعدم لحن ایشون در بیان این قضیه معنا داره، یه معنای بیش از آنچه در کتاب هست، معنای مثبت میگه داره. ایشون میگه ما خدمت یه بزرگوار رسیدیم به نام مرحوم حاج مزلی آقای شیرازی که ایشون اهل اصفهان هم بود. در اصفهان ایشون نهج البلاغه درس میداد، از درس های معمول تو حوزه نیست. گفت ما بالاخره رفتیم درس ایشون، با اینکه اولش هم فکر میکردیم بالاخره خودمون بلدیم نهج البلاغه عربی که میدونیم، صرف و نحو و لغت و همه اینا رو هم بلدیم، خودمون میخونیم. وقتی رفتیم درس او فهمیدیم نه، نهج البلاغه رو باید درس گرفت، اون از مسی همچه آدمی باید درس گرفت، نه هر کسی بیاد نهج البلاغه رو تدریس بکنه. وقتی نهج البلاغه رو درس میداد انگار یه جور خودش رو توضیح میداد، نه اینکه خود نمایی میکرده، یعنی میفهمید و لمس میکرد که چی داره چی گفته امیرالمومنین. ایشون میگفت یه روزی این آقای حاج مزلی آقا، تو پرانتزم من بگم یکی از خصوصیات این آقای حاج مزلی آقای شیرازی این بوده که خیلی به حضرت سید الشهدا علیه السلام علاقمند بوده. اگر تو خیابون رد می شده فرصت می کرده یه پرچمی مثلا بوده روزه، حالا صابخونه کیه کی نیست، می رفته می شسته روزه گوش می دونه، و اهل بکا هم بوده حسابی. ارادتش به حضرت سید الشهدا علیه السلام خیلی زیاد بوده. میگه یه روز این آقای حاج مزلی آقای شیرازی سر در اومد نشست، نهج البلاغه رو باز کرد، یه خط از نهج البلاغه خوند، یه دفعه بغض گلوش رو گرفت و کتاب رو بست، شروع کرد به یه مقدار گریه کردن، بعد فرمود که آیون من امروز معذورم از اینکه بحث و درسی داشته باشیم، باشه انشالله روز دیگه. بعد باز شروع کرد گریه کردن، ادامه داد گریهش رو. ما یه خود نگران شدیم که قضیه چیه، پرسجو کردیم. ایشون فرمود که نکته خاصی تو زندگیم پیش نیامده، دیشب یه خوابی دیدم منو خیلی منقلب کرده. خواب دیدم که از دنیا رفتم و روحم از بدنم مفارقت کرده، زن و بچه من دارن گریه میکنن، ولی من اصلا مثلا مهم نیست اونا دارن گریه میکنن. یه مدت گذشت و آمدند جمع شدن مردم و جنازه منو برداشتن تو تابوت ببرن طرف غسال خونه. تو تابوت که گذاشتن من خودم روی تابوت بودم. اینا تو روایات هم هست، رویاهای صادقه تطبیق با مزامین روایات میکنه، اگه بحثش همون بحثا باشه باید تطبیق کنه. من روی جنازه حرکت میکردم، میدیدم مشیعین کیا اومدن کیا نیومدن، بردن جنازه من رو گذاشتن تو غسال خونه و خودم شاهد بودم که غسال اومد و لباسهای من رو کند و شروع کرد من رو غسل دادن و غسل داد و حنوت کرد، یعنی به مواضع سجده من کافور مالید و بعد هم کفن کردن منو گذاشتن و بر من نماز خوندن، مجددا گذاشتن توی تابوت بلند کردن ببرن، من وحشت کردم. روی جنازه حرکت میکردم، همینجور که میبردن طرف قبر، از دور من یه گودالی رو دیدم که کندن چند نفری دور اون گودال هستن. یه سگی هم الان خاطرم نیست، سیاه رنگ یا سفید رنگ، الان یادم نیست که از اون مرحوم چی شنیدم، یه سگی ولی خیلی وحشتناک بود، سگ هاری بود. این میرفت تو قبر میومد بیرون، لای دست و پای مردم همجوری میچرخید. من این سگ رو دید که دیدم وحشتم افزایش پیدا کرد. اومدم به پسرم تو تشی گفتم بابا جان منو بخواد ببرید اونجا این سگه رو دور کنی. هرچی با پسرم حرف میزدم نمیفهمید، با اون پسرم اونم نمیفهمید، با اون رفیقم نمیفهمید، با این فامیل، با اون، به هر کی میگفتم داد میزدم بابا این سگه رو دور کنید. اصلا گویا این سگ رو نمیدیدند و حرفای منم ولو فریاد میزدم اصلا نمیشنیدن. آوردن من کنار قبر گذاشتن. خب در این جزء آداب دفن میت که جنازه رو میارید یه دفعه تو قبر نگذارید، نزدیک قبر بگذارید، بعد بلند کنید مجدد بگذارید، بعد بلند کنید مجدد، بعد بگذارید داخل قبر که میت انس بگیره با قبر خودش، وحشتش کم میشه. خب منو برای بار آخر بلند کردن که بذارن تو قبر، گذاشتن این سگم با من اومد تو قبر. هر چه میگم بابا این سگ رو دور کنی کسی گوش نمی کنه. لحد رو چیدند، من موندم و این سگ. تاریکی شدید قبر، وحشت به اوج رسیده بود، دیگه هیچ کاری نمیتونستم بکنم. بچه های منم و دیگرانم خاک و ریختن روی قبر و رفتن، من موندم و این سگ شروع کرده پارس کردن. نمیدونستم چیکار کنم. قبر تاریک ظلمانی، یه دفعه دیدم از گوشه قبر یه نوری ظاهر شد. تا این نور ظاهر شد این سگ عقب کشید، با اینکه آمده بود در نزدیکترین حالت که بگیره من. این نور تا ظاهر شد سگ عقب رفت، نور بیشتر شد سگ بیشتر فاصله گرفت، وقتی نور شدید شد سگ پا به فرار گذاشت. یه دفعه دیدم میان نور یه آقای بزرگواری آمده. قربان قدمت برم یا ابا عبدالله. جمعیتم آرزو دارن شما یه همچه وقت. یا آقا آمدن خودشون معرفی کردن، فرمودن من امام حسینم. خدا خبر مردن تو را به من داد. خیلی تو دنیا برای ما گریه کرد. این سگی که آمده بود اینجا، این اخلاق تند تو بود توی خانه. اگر ما نمی آمدیم خیلی به تو آسیب می رسون، اما چون خیلی ما رو دوست داشتی، برای ما خیلی گریه کردی، من آمدم. و وقتی ما جایی می آیم دیگه این سگها میرن. آقا اینا به من فرمود، من از خواب بیدار شدم. از این داستان خیلی چیزا میتونید شما بیاموزید، روش تأمل کنید. عرضم تمام. روایت داره که اگر خدا به کسی پسری بده و این پسر به سن رشد برسه، رشید بشه، بزرگ بشه، بعد این جوان بمیره، در روایت داره که خدا برای این پدر اجر قرار میده، فله الجنه صبر ام لم یصبر، این پدر صبر کنه یا صبر نکنه برای او اجر بهشت رو خدا قرار میده. چرا یا ابن رسول الله؟ این مصیبت خیلی مصیبت بزرگی. به امام صادق گفتن او بهترین لذت تو دنیا چیه؟ فرمود این که خدا به کسی پسری بده، راه بره جلوش، نگاه به قد و بالای این بچه بکنه. بالاتر از این لذت تو دنیا نیست. عرض کردن بالاترین مصیبت چیه؟ فرمود این که خدا همین بچه را از این پدر بگیره. تا از خیمه ها آمد بیرون، علی اکبر علیه السلام تا اومد بیرون اجازه خواست، امام حسین با خدا معامله میکنه دیگه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به اون درجات بالا نمیرسه کسی مگه اینکه از اون بهترین چیزایی که دوست داره در راه خدا بده. بالاتر از علی اکبر چی داره؟ هم پسرشه، هم شبه پیغمبره. هر وقت دلش برای پیغمبر تنگ میشه به او نگاه میکنه، دلش تنگ میشه صدای پیغمبر رو بشنوه، میگه علی جان صحبت خود صحبت کن، صدای تو صدای پیغمبر رو برای ما تداعی میکنه، خلق او خلق پیغمبره. دیگه بالاتر از این چی داره امام حسین؟ تا اجازه خواست گفت علی جان برو، تو رو به خدا سپردم. تو بعضی مقاتل داره حضرت فرمود بهش برو از خواهرها و عمهات خداحافظی کن. رفت تو خیمه، باید زود بیاد بیرون، خیلی طول نکشه. یه وقت آقا سید الشهدا دید نه طول کشید، آمد توی خیمه دید این خواهرها خودش دست پسرش رو بگیره، علی جان برو میدان. فنظر الیه نظر آیس، یه نگاه مأیوسانه ای کرد به قد و بالای علی. داره علی میره پشت سر مسافر قرآن میخونن، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض. مرحوم شیخ جعفر ششتری میگه از نحوه خداحافظی علی اکبر این واهمه رو داشت که نکنه پدرش همون جلوی خیمه ها جان بده. لذا آب و تشنگی رو بهانه کرد که یک بار دیگه بیاد پدر یه نگاهی به چهره او بکنه، یه قدری آرام بشه. ای بار دومم رفت میدان، دیگه ندید آقا چهره این پسر رو. یه دفعه صدا شنید از وسط میدان، ابتا علیک من السلام، هذا جدی رسول الله قد سقانی به کأسه الاوفا. امام حسین بالای سر هر شهیدی که رفت تو کربلا او زنده بود، بالا سر مسلم ابن اوسجه او زنده بود، بالا سر حبیب، بالا سر حور، بالا سر اون غلام ترک، بالا سر هر کسی که رفت زنده بود. آرزوی امام حسین این بود یه بار دیگه علی رو زنده ببینه. اما همین که حضرت رسید و شهق شهقتن و مات، علی ناله ای زد و جان آقا سید الشهدا هنوز اونقدر ناتوان نیست. چند لحظه بعد قاسم رو خودش به بغل گرفته، تنهایی به میدان آورده. شما نمیپرسید که چرا علی اکبر رو خودش بغل نگرفت بیاره؟ آخه نمیتونست، هر قسمتی از این بدن رو بر میداشت، یه قسمت دیگه رو زمین میماند. لذا صدا زد جوانان بنی هاشم بیاید.